جناب فروی نکته جالب تکرار فریبکاری های صدام که از مدت ها قبل شاهدیم که این زعمای قوم از ریز و درش مرتب میگن این تحریم ها هیچ گونه ضرری برای ایران نخواهد داشت. البته همون که دقیقا اشاره فرمودید ضرر برای این آقایون نداره، ولی قطعاً برای مردم ایران و به ویژه این طبقه اکثریت کم درآمد زیان و یک ضرر بسیار بزرگ خواهد داشت.
بله، نه فقط این رو میگن، بلکه میگن که اونهایی که ما رو تحریم میکنن خودشون بیشتر
متضرر.
یک نگاه کوتاهی من میخوام به اعوان بکنم. اون تحریم کننده های عمده عبارت خواهم بود به جز آمریکا، آلمان و فرانسه و احتمالاً ژاپن به خاطر روابط اقتصادیش پشت سرشون خواهد اومد.
بله.
انگلیس خواهد بود و بعضی از کشورهای اروپایی مثل فلان یا جامعه اتحادیه اروپا، نهایتاً میتونیم بگیم اتحادیه اروپا.
بله.
ولی با توجه به این ارقام فقط دلم میخواد به این توجه بکنیم که گرچه بزرگترین اقتصاد جهان اقتصاد آمریکاست که با تولید ناخالص داخلی سال 2006 که 13 تریلیون دلار بود اوله، و اگر با نرخ PPP Purchasing Power Parity یا سبد قدرت خرید از حساب بکنیم، بعد از اون چین با تقریبا 10 تریلیون دلار ولی با محاسبه برابری رسمی حساب بکنیم، چین هنوز تو مایه 2.5 تریلیون هست. اما اقتصاد سوم جهان که آلمان هست، فقط این رو میخوام اشاره بکنم که شاید برای خیلی ها باور کردنی نباشه، در سال 2006 صادرات آلمان از آمریکا بیشتر بود.
بله.
با توجه به آلمان در سال 2006 1,131 بیلیون دلار صادر کرده بود، در حالی که آمریکا 1,023 بیلیون دلار صادر کرده بود، که یه مقداری آلمان بالاتر از آمریکا بود که اگر این رو به سرانه برسونیم با جمعیت 82 میلیونی آلمان رو با جمعیت 300 میلیونی آمریکا مقایسه کنیم، تفاوت بسیار عظیم این رقم رو تشخیص بدیم که الان میفهمیم که هر آلمانی سهم بسیار بزرگی از صادرات رو به خودش اختصاص میده، یعنی به شدت به جهان بیرون از مرزهاشون وابسته هستند.
بله.
و نشون میده که تا کجا اینها فعال هستند، چون که تونستن با وجودی که قدرت اقتصادیشون و تولید ناخالص داخلیشون تقریبا به 1/4 آمریکا میرسه، 2.63 تریلیون دلار در مقابل 13، شاید 1/4 کمتر، ولی با همین حرفا این رقم بزرگ صادرات رو داشته باشن. و یا فرانسه با صادرات 483 میلیارد بیلیون دلار در بازم 2006 و انگلیس با 450 بیلیون دلار. اگر اینها رو با واردات 50 بیلیون دلاری ایران مقایسه کنیم.
بله.
و سهم آلمان که 12% این رو در مقابل اون رقم صادرات آلمان قرار بدیم، میشه 0.5% صادرات آلمان به ایران میاد.
بله.
ارقام مقدار گویا هستند، یعنی 0.5% اگر همه صادرات آلمان به ایران قطع بشه، از اون رقمی که اونا صادر میکنن 0.5% کم میشه.
بله.
که پر کردن جای خالی 0.5% با چند تا قرارداد برای آلمان به خصوص در رابطه با آمریکا کار چندان مشکلی نخواهد بود. اما یادمون نره که البته این به مفهوم این نیست که اهمیت ژئوپلیتیک ایران و ژئواکونومیک ایران کمه، به شدت زیاده و این کشورها به راحتی علاقمند نیستن این بازارها رو از دست بدن، این رو قبول داریم. و با توجه به این که اصولا در ایران به خاطر در سالیان بسیار دراز از حداقل از 1300 به بعد آلمان به خاطر اینکه برخلاف انگلیس و روس در اون جنایت‌های امتیازگیری و باجگیری از ایران شرکت نداشته و باز به خاطر بالا بودن کیفیت تولیداتش و قابل رقابت بودن اون روزش با بقیه کشورها، از دیرینه‌های دورتر تکنولوژی و تجارت و تکنولوژی آلمان و نوهای آلمان در ایران به شدت خریدار داشته و داره. به عبارت دیگه ایران و صنعت ایران به شدت معتاده و نیازمند تکنولوژی آلمانه، گرچه در سالهای اخیر اون اولویت ها از بین رفته و با کمال تعجب ایران در وارداتش و چین الان رقم بزرگی رو به خودش اختصاص میده بعد از آلمان و امارات متحده. البته میدونیم که اونی که چین به ایران میده خودش میسازه، اما امارات میدونیم که از طریق دلالی کالاهای ساخته شده کشورهای دیگر رو به ایران میده که اون هم رقم بزرگی است و مرتب پیوسته در حال بزرگتر شدنه. و فرانسه در واردات ایران مقام پنجم رو داشته در سال گذشته. نکته این هست که با توجه به این اقتصادها، یعنی اقتصاد ایران 200 میلیارد دلاری در برابر فرانسه 2100 میلیارد دلاری و یا آلمان 2870 میلیارد دلاری، این در برابر این برابری ها رو که نگاه میکنیم و سهم صادرات میبینیم که لطمه چندان بزرگی به اونها نخواهد خورد. با توجه به گلوبالایز شدن جهان، همچنان که اشاره کردم، امارات متحده داره یواش یواش تبدیل میشه، حرکت میکنه به طرف مقام اول داشتن در تجارت با ایران و باز میبینیم که امارات خودش نفت داره و طبیعتا نمیتونیم بگیم که نفت نقش مهمی در اون ارقام داره. این نشون دهنده این است که در اونجا یک دلالی بسیار بزرگی است و این کالاها رو از نقاط مختلف جهان دریافت میکنه و سرازیر بازار ایران میکنه و همچنان که شاهد هستیم ارقام قابل توجهی هم از بابت دلالیش دریافت میکنه.
بله.
در این رابطه هست که باید قبول بکنیم که این تحریم ها همچنان که مورد عراق رو مثال زدم هیچ اثر نامطلوبی روی کسانی که شما اشاره کردید از این حرف ها میزنن نخواهد داشت.
بله.
با زندگی آرام و مرفه و بی دغدغه‌شون رو ادامه خواهند داد. اما این طبقات پایین، اون 11 میلیونی که وزیر تعاون اعلام کرد زیر خط فقرن، که صاحب نظرها معتقدن ارقام بسیار بالاتر از اونه، و اون کسانی که حتی قدرت خرید 1 کیلو گوشت در طول 1 ماه رو هم ندارند، اونها با اعمال هر تحریم کوچکی سفرهشون خالی‌تر خواهد شد و بیگمان روزهای به شدت تلخ و دردناکتری از اون که الان دارن خواهند داشت. ما تحریم رو نباید دست کم بگیریم.
بله کامل.
تحریم بله ممکنه حاکمیت رو اونا که دستن در کارن و راندخواهی رو اون راندخواهان رو کوچکترین اثری نخواهد داشت، اما واقعیت این هست که برای بقیه مردم، آهاد مردم، به جز اون اقلیت کوچک راندخواران، اثر بسیار عظیمی و عمیقی خواهد داشت.
بله.
فراموش نکنیم که در برابر با بالاترین آخر رقمی که ترانسپرنسی اینترنشنال داده، ایران در فساد مالی در بین 178 کشور جهان مقام 138 رو داره.
بله.
برای اینکه مقایسمون روشن بشه، فنلاند و سنگاپور و دانمارک نمره 1 هستند. یعنی در اون کشورها معمولا فساد مالی وجود نداره. بالاترین جهان عراق و ایران مقام 138 داره. یعنی شما حساب بکنید، تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل، که اگر این نوع فشار را بیاد میزان حق العملکاری و دلالی تا کجا بالا خواهد رفت و راندخاری از اونجا که امروز هست به صورت به اصطلاح مشرومی، به صورت بالونی، به صورت
قارچی، بله،
و به صورت قارچی به شدت رشد خواهد کرد و داد بیدادی در بین طبقات پایین خواهد کرد که خدا باید از همین حالا بخوایم به داد اونها برسه.
بله
بله، این سفری که این عرض کردم، سفر مرکل به آمریکا، این صحبت ها، این گفتگوها به میان اومد. مسئله دیگری که در رابطه با ایران باز مطرح بود هفته گذشته، مسئله پاکستان بود و باز هم صحبت از ایران در این رابطه، نه به این مفهوم که ایران در اونجا دخالت داره. در هفته گذشته شاهد بودیم که جنرال کودتاچی مشرف بر علیه کودتای خودش کودتای دیگری کرد و تمام نهادهای مدنی رو درگ و داغون کرد و منحل کرد، مجلس رو بست و قوه قضاییه رو از کار انداخت و وضعیت اضطراری حکومت نظامی اعلام کرد، که این یکی از مهمترین مسائل جهان بوده. جالب اینجاست که این اتفاق باعث شد که بسیاری از مطالبی که معمولا تا حالا در لفافه گفته می شد خیلی به عیان گفته بشه. از جمله این که سوالی که خیلی مطرح شد در آمریکا و در کشورهای غربی و در جهان، این که آمریکایی که به خاطر ظاهرن برای به اصطلاح به وجود آوردن دموکراسی در عراق و خاطر خاورمیانه بزرگ این لشکر کشیره کرده، که البته فقط شاید ملا نصرالدین ممکنه یک همچین چیزی رو بگه و خودش باور بکنه،
بله،
ولی با توجه به این شعارهایی که از آمریکا صادر میشه، صحبت از دموکراسی، هنوزم وزیر خارجه آمریکا در بسیاری از صحبت‌ها از دموکراسی و حقوق بشر و کرامت انسانی حرف میزنه. سوال این هست که حالا که اینطور هست، شما که میبینید که این جنرال کودتاچی در اونجا چی کار میکنه، پارلمان رو منحل میکنه، قوه قضاییه رو منحل میکنه، پس حالا چه موضعی باید در قبال اینها بگیریم؟ دیدیم که جورج بوش حمایتش رو از مشرف اعلام کرد. در میزگردی که هم یک شنبه ها معمولا میزگرد تحلیل های سیاسی در پاری از کانال های تلویزیونی برقرار هست، در میزگردی که بود پت بیکنن که در چند دوره گذشته از حزب جمهوری خواه کاندیدای ریاست جمهوری بود و در دوران حکومت ریگان از افراد نزدیک اون در کاخ سفید بود، ولی بعداً از حزب جمهوری خواه هم برید، الان به صورت مستقل اظهار نظر میکنه، ولی از لحاظ خاستگاه فکری به راست مسیحی وابستگی داره. البته نه، منظورم نوکان ها نیست،
بله،
و خود اون هم با نوکان ها مسئله داره. جمله بسیار رسا و صریحی گفت وقتی که ازش پرسیدن که ما در رابطه با پاکستان چه باید بکنیم، و میبینیم که اونجا فقط طرفداران طالبان و یا افراطیون مسلمان نیستن که در مقابل مشرف ایستادن، بلکه وکلا، حقوقدانان و قوه قضاییه که همه تیپای سکولار هستن و تیپای تحصیل کرده و امروزی هستن هم اونها در برابر این رژیم ایستادن و اتفاقا تو این چند روز گذشته بیشترین کتک‌ها هم اونها خوردن و بیشترین دستگیری ها هم از اونها بوده، در مقابل اینها چیکار باید بکنیم؟ آیا باید به فشار بیاریم دموکراسی بشه؟ جواب ایشون خیلی جالب بود، گفت که اگر دموکراسی به نفع ما تموم بشه بله، ولی اگر به نفع ما نباشه باید بگیم خدافظ دموکراسی.
بله،
این واقعیت امر، واقعا این عین جمله گود بای دموکراسی، این اظهار نظرش بود و راستم میگه. این منتالیتی تمامیت حاکمیت و فکر سازان و به اصطلاح متفکرین این مملکت و همچنان بوده، همیشه اینطور بوده.
جناب قلمی، چه نوع دموکراسی که باید به نفع اینا تموم بشه؟
دموکراسی که اتفاقا همین
سوال اینجاست
که تو این چند سال گذشته مشرف برقرار کرده بود، یعنی دموکراسی که الان در فرض کنیم در مصر هست.
بله،
این دموکراسی ها یعنی الان میدونیم که
در عربستان سعودی هست مثلا،
حالا اونو جرئت نمی کنم، ولی همین که این در مصر اخیراً 7-8 ماه پیش اجازه دادن که 2-3 نفر خوشخیال بیان کاندیدای ریاست جمهوری بشن و چند روز قبل از اون ناگهان بریزن کاندیداهای اصلی کتک بزنن دستگیر بکنن و آقای حسنی مبارک هم با نمیدونم 88%، 90% برنده بشه.
بله،
همچنان که خود مشرف با 99% برنده شد.
بله،
خب اینا درصد هست، انتخابات هست، به این سیستم انتخاباتی جدا یه رأی داده میشه، یه دستی یه چیزی مینویسه.
بله،
یا حکومت پارلمانی که در اردن هست، به هر حال حکومت پارلمانیه و اونجا افرادی میرن به مجلس که در مقابل این جوان شاه جوان اونجا به هر حال هر تمکینی رو میکنن، شما اونجا هیچ وقت هیچ مخالفتی از اون مجلس نمیبینید.
بله،
این دموکراسی ها دموکراسی های خوبی هست.
بله،
ولی اون دموکراسی که همینطور که ایشون میگه، میگه اگر به نفع نباشه خدافظ دموکراسی، این واقعیت. و در این حال سوالی که به گفتم به نحوی به ایران مربوط میشه اینه که گفتیم اظهار زیاد شد، خیلی ها در این باره حرف زدن، از جمله باز اشاره بیشتری به این مطلب خواهم کرد، ریچارد هالبروک نماینده کلینتون در سازمان ملل، در دولت کلینتون نماینده سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، همون کسی بود که به نام معمار خاتمه جنگ بالکان و یوگسلاوی معروف شد، چون سه رئیس جمهور رو جمع کرد و بالاخره ازشون تعهدنامه گرفت که امضای قرارداد صلح با هم ببندن، که میلوسویچ، عزت بگوویچ و اون یکی اسمش یادم رفته، اون سه نفر امضا کردن. همین آدم که به عنوان چهره لیبرال و از حزب دموکراته این هم اظهار نظر چنین میکرد و همراه با راستگرایان، اون هم اینه که ما تا حالا از داستان انفجار برج‌های تجارت جهانی تا حالا بیش از 10 میلیارد دلار که 6-7 میلیارد دلارش مشخصا اسلحه بوده و کمک‌های نظامی بوده به پاکستان دادیم.
بله،
و این رقم خیلی بزرگی.
بله،
حالا چه اتفاقی میفته که این آقای مشرف از کار بره و ناگهان تندروهای به قول اینها اسلامیست ها تندروهای مسلمان در اونجا روی کار بیان؟ اگر این اتفاق بیفته مفهومش این است که بمب اتمی که همین 10 میلیارد میره و هم بمب اتمی که پاکستان داره به دست بن لادن میفته.
بله،
باز در رابطه من یه معترضه دارم و اون همینه که حدود شاید 10 سال پیش به دلیل تحولاتی که اون زمان پیش اومده بود با خودم فکر میکردم و در پاره‌ای از گفتگوها و نوشته ها این رو مطرح کردم، اونم این بود که ما تا حالا معمولا نیشن استیت داشتیم، نیشن فاصله استیت.
بله،
ملت کشور داشتیم.
درست،
اون وقت حالا داریم وارد دورانی میشیم که پدیده نوینی وارد به اصطلاح پالیتیکس جهان میشه و اونم به جای نیشن استیت چه میزن پرسن خط تیر استیت یا این دیو جا خط تیر استیت یعنی یک نفر انسان در حد یک کشور اثرگذار میشه
بله
حرکت میکنه باز اگر یادمون باشه اون زمانها به نظرم دهه سال 94 یا 5 بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بحران اقتصادی آسیای جنوب شرقی که پیش اومد موقعی که هنوز سوهارتو روی کار بود در اندونزی که همه اقتصادهای اون منطقه اندونزی، مالزی و کره جنوبی، هنگ کنگ، تایلند، تایوان همه اینها داغون شد که بانک جهانی مثلا به سوهارتو 36 میلیارد دلار داد به کره جنوبی 40 میلیارد دلار داد همه این کشورها دست به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دراز کردن پولهایی رو گرفتن و تونستن رو پاشون بیستن اما فقط مالزی بود که از مراجعه به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خودداری کرد و با کنترل ارز جالب اینجاست که به اعتبار گزارشاتی که بعداً چاپ شد زودتر از اون چند کشور اقتصادش رو اون زمان مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بود زودتر از اون چند کشور اقتصادش رو سرسامان داد
بله.
حالا نکته این نبود نکته این بود که همون زمان ها مهاتیر محمد ادعا کرد در یکی از مصاحباتش که عامل اصلی این فساد و این بحران اقتصادی جورج سوروس هست جورج سوروس الان خیلی شناخته شده است
بله.
و اون چند نفری که یکی از اون چند نفری که اخیراً از آمریکا ایرانیانی که از آمریکا به ایران رفته بودن دستگیر شده بودن اتهام یکیشون این بود که در بنیاد با جورج سوروس کار میکنه
بله
جورج سوروس یک صرافه شاید بزرگترین پرپولترین صراف جهان و تاریخ شاید بوده باشه
بله
یکی از میلیاردرهای دموکرات که ده ها میلیون دلار در انتخابات گذشته آمریکا خرج دموکرات ها کرد که جورج بوش برنده نشه و این دفعه هم اعلام کرده که منتظر ببینه کی کاندیدای دموکرات ها خواهد شد باز هم همچنان همون کار رو بکنه و میدونه که در اینجا معمولا به قول نویسنده کتاب Best Democracy Money Can Buy بهترین دموکراسی که پول میتونه بخره در این کشور به هر حال پول نقش بسیار مهمی در این انتخابات داره و اون منتظره که باز هم این کار رو بکنه این آدم صرافه در این آدم فیلانتروپیسته به کارهای فرهنگی و به قول روزنامه های آمریکا بیش از 60 کشور جهان نمایندگی داره و نمایندگی هاش چیزی دست کمی از سفارت خونه ها نداره درست مثل این که 60 تا سفیر در 60 جای مختلف جهان داره
بله.
یکی از کارهای نکته ای که این آدم انجام داد این بود که بلافاصله بعد از سقوط شوروی وقتی که معلوم شد که دانشمندان اتمی شوروی با اون حقوق های خیلی کمی که می گرفتن در معرض پیشنهادات خیلی پرسود کشورهای خاص هستند بلافاصله را به روسیه و در اون شهر فعالیت های اتمی در کنار مسکو همه دانشمندان رو تا اونجا که تونست جمع کرد و اونها که فرضاً اگه برابری دلار رو در نظر بگیم در ماه 2000 دلار 200 دلار رو می گرفتن پیشنهاد فرضاً 10000 دلار حقوق داد که به جای اینکه مهاجرت کنید جای دیگه برید همینجا بشینید من حقوق شما رو میدم و کارهای قبلیتون رو ادامه بدید با چند صد میلیون دلار بودجه که گذاشت همین کار رو کرد به قول این وری ها مانع شد که کشورهای مثل لیبی اون زمان ها میگفتن ایران و کره شمالی و پاری از کشورها بتونن این دانشمندان خیلی نخبه بمب اتمی ساز رو بخرن با حقوق های گزاف
بله
به حال این آقا صرافه و مهاتیر محمد این رو متهم کرد که این باعث شد که اقتصاد 5-6 کشور آسیای جنوب شرقی که اتفاقا اقتصادهای گردن کلفتی هم هستن رو به هم بزنه و یادم هست همون زمان ها ایشون که برای یک سخنرانی به تایلند قرار بود بره دانشجوها و استادان دانشگاه تظاهرات کردن و مانع رفتنش به اونجا و سخنرانی شدن البته خودش تا حالا چندین جلد کتاب نوشته درباره گلوبالیزیشن و صاحب نظر در گلوبالیزیشن در همون زمان من این چهره رو بررسی میکردم که یک فرده ولی میتونه اینقدر قدرت در سطح جهان داشته باشه و در مقابل اون به پدیده بن لادن برخورد کرده بودم اون زمان که این آدم یه فرده اما قدرتش از مرزهای فردی بیرون رفته.
بله.
وزنش انقدر زیاده که در پاک افغانستان نشسته و در مقابل اون همه فشار آمریکا و حتی نه فقط تهدید تطمیع‌های آمریکا برای تحویل دادنش طالبان مخالفت میکنن و مقاومت میکنن کردن آخر سر هم قدرتشون رو در این رابطه از دست دادند، رژیمشون سرنگون شد. اون زمان میدیدم که داریم وارد دوران میشیم که یک فرد حتی میتونه به مثابه یک کشور یک قدرت به اصطلاح بزرگ مطرح بشه.
بله.
حالا خیلی جالبه، یه نفر یه آدم در یه قاری خدا میده در کجا مخفی شده. حالا ترس از این هست که اگر در اینجا ما مشرف رو حمایت نکنیم و اگر در پاکستان این طالبان مانند ها به قدرت برسن، عملا ما میدان جنگ رو باختیم به بن لادن. یعنی مسئله این نیست که این جنگ رو در مقابل فلان کشور که با هم می جنگیم باختیم، بلکه در مقابل یک آدم این رو باختیم.
بله.
و اینجا که مطرحه جالبه، همین آقای CNN برنامه گذاشته بود که مصاحبه اول با ریچارد هالبرو که دموکرات کرد و بلافاصله پشت سرش با جان بولتون جمهوری خواه چهره خیلی مشخص نئوکان ها که یکی از کسانی است که نفرتش از جهان غیر غربی همیشه در هر گفتش و نگاهش پیداست و از اونهاست که واقعا اگر شخصا قدرت می داشت با بمب اتمی خیلی جاها رو که اولش ایران باشه بمباران میکرد. جالب اینجاست که ایشون همون کسی است که از طرف بوش معرفی شد به سفیری در سازمان ملل، ولی کنگره آمریکا هرگز این ماموریت رو تسلیم نکرد، به همین دلیل هم مجبور شد اون پست رو ترک بکنه. در این مصاحبه جالب این بود که هر دوتاشون، یکیش از منتهای طیف لیبرالیسم دموکرات ها و یکی از منتهای طیف راست افراطی نئوکان ها و جمهوری خواها، و هر دو اینها که به فاصله مصاحبه میکرد، هر دوشون در این رابطه با هم هم نظر بودن که اگر ما بذاریم که مشرف اونجا شل بشه، همون اشتباهی رو که هالبروک میگفت، اشتباهی که در رابطه با شاه کردیم، شاه ایران در 79 ضعیف شده بود و در مقابلش این تظاهرات میشد، ما هاج و واج موندیم، با دهن باز هیچ کاری نکردیم و غافلگیر شدیم و گذاشتیم این اتفاق افتاد و این رژیمی که الان هست روی کار اومد. اگر مشرف رو حمایت نکنیم همین اتفاق خواهد افتاد و ما اونجا رو در اختیار کسانی مثل احمدی نژاد و مثل در اختیار رژیم ملایان قرار خواهیم داد. نظر هالبرو بود و بولتون هم دقیقا در همین رابطه معتقد بود که ما خیلی خرج پاکستان کردیم، اونا بمب اتمی دارن و اگر یک ذره در حمایت از مشرف کوتاه بیایم، ما عملا یک پوان شرایط بسیار ممتازی در اختیار ایران قرار بدیم و رژیم شبیه ایران در همسایگیش که پاکستان به وجود میاد، که در این صورت جمع جور کردن اونها خطرناک و غیر قابل تصور خواهد.
بله.
نکته از یادآوری این نکته این هست که این رو بگم که نه فقط در انتخابات آمریکا که الان تبلیغاتش آغاز شده و مناظره های مرتبی انجام میگیره، مسئله ایران مسئله اصلی این بحثا شده، بلکه در کل جهان و در منطقه، یعنی حرکت دموکراسی خواهی اصیل پاکستان سرکوب میشه به خاطر اینکه مبادا اون چیزی که در کسانی که در ایران هستن شبیه اونها روی کار بیان. و نکته اینجاست که دو چیز رو مشخصا انگوش میدارن، یکیش اینه که یه رژیمی هست، رئیس جمهوری هست که معتقد که اسرائیل باید از صفحه جغرافیا پاک بشه و منکر هولوکاست و دوم هم یه کسی مثل ایشون که میخواد حتما بمب اتمی بسازه.
بله.
البته اینه که این ادعا تا کجا درسته، بمب اتمی ساختن جای بحث بسیاره و اگر به گزارشات البرادعی توجه بکنیم و بازرسانی که آمدند و رفتند و میاند و میرند توجه بکنیم، به قول پاره از اروپایی ها و روزنامه نگاران مستقل اروپا هنوز هیچ دلیلی برای اثبات این نظریه به وجود نیامده، اما با وجود همین حرفا فکر سازی و افکار عمومی سازی در این رابطه بهترین خوراک خودش رو پیدا کرده و این فرصت رو داده که کسانی که در این فاجعه عراق به شدت درگیر شدند و موندند و گیر کردند فرصتی پیدا بکنند که خودشون رو از زیر اون همه فشار بیرون بیارند.
بله.